ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است در ایران وارد بامداد دوشنبه دهم مهر ماه 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران و هر کجای دیگر جهان که صدای ما را میشنوید به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم در این مجله که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرهنگ غمیمی و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، روز یکشنبه در جریان حمله هوایی جنگنده های افغانستان به یک ایست بازرسی در منطقه گرشک در ولایت هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، عمر زواک سخنگوی فرمانداری هلمند اعلام کرد در این حمله نیروهای واحد ویژه موسوم به سنگوریان که غالباً با لباس محلی در مناطق تحت نفوذ طالبان حضور دارند هدف گرفته شده بودند. وی بدون اشاره به جزئیات این حمله را آتش دوستانه توصیف کرد. 2 ماه پیش نیز در جریان حمله هوایی یک جنگنده آمریکایی در همین منطقه چند تن از افراد پلیس محلی در جریان آتش دوستانه کشته شدند. منطقه گرشک از مناطقی است که بسیاری از افراد طالبان در آن فعالند. بر پایه این گزارش، سازمان ملل متحد در گزارشی که 3 ماه پیش منتشر کرد از افزایش 43% حملات جنگنده های آمریکا و افغانستان خبر داد که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. در اروپا، نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی شامگاه یکشنبه همه پرسی در کاتالونیا را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که از منظر او در این منطقه برای استقلال رأی گیری نشده است. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای راخوی در یک برنامه تلویزیونی گفت اکثریت بزرگی از مردم شمال شرقی اسپانیا به توصیف وی هوادار سناریوی جدایی نبودند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر، سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که در قبال خشونت‌های پلیس اسپانیا در کاتالونیا که صدها مجروح بر جای گذاشته، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد. بر پایه گزارش رویتر، جوردی تورول سخنگوی دولت محلی کاتالونیا در یک نشست خبری اعلام کرد که دولت اسپانیا بسیار در معرض خطر قرار گرفته و باید در مقابل دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو باشد. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های کاتالونیا، 761 تن در درگیری‌های همه‌پرسی زخمی شدند. مقام‌های اسپانیا نیز بدون اشاره به شمار مجروحان از زخمی شدن 11 مأمور پلیس خبر دادند. مقام‌های پلیس فرانسه و شاهدان عینی می‌گویند که فرد مهاجم در مارسی روز یکشنبه هنگام حمله به 2 زن فریاد الله اکبر سر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مردی در ایستگاه مرکزی قطار شهر مارسی با ضرب چاقو 2 زن را به قتل رساند و سپس خود نیز هدف شلیک سربازان قرار گرفت و کشته شد. مقام‌های فرانسوی این رخداد را تروریستی توصیف کردند. بر پایه این گزارش و به نقل از شاهدان عینی، مهاجم چاقوی از آستین خود بیرون آورد، ابتدا یک دختر جوان و سپس یک زن را هدف ضربات چاقوی خود قرار داد. مقام‌های پلیس می‌گویند که فرد مهاجم حدود 30 ساله بوده و ظاهری شبیه مردم شمال آفریقا داشته است. به گفته یکی از مقام‌ها، فرد مهاجم به خاطر برخی جرایم عمومی برای پلیس شناخته شده بود. در واکنش به این خبر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی توییتری خشم خود را از این حادثه ابراز کرد، اما در این حال از تلاش ماموران امنیتی و سربازان مستقر در محل حادثه تمجید کرد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. مقامات نظامی ایران و عراق از برگزاری رزمایش مشترک نظامی در مرز دو کشور خبر دادند.
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه.
ادامه ناآرامی ها در کاتالونیای اسپانیا در پی برگزاری رفراندوم استقلال در این منطقه. وضعیت مبهم 2 وزارتخانه دولت حسن روحانی برای انتخاب وزیر.
موضوع وزارت علوم در دولت قبل آقای روحانی و همینطور در دولت‌های پیشین هم همواره مورد بحث بوده، چرا که دانشگاه‌ها یکی از نقاط مهم و تأثیرگذار در فعالیت‌های سیاسی و در جامعه هستند.
انتقاد گروهی از شخصیت‌های سیاسی مذهبی در ایران نسبت به اظهارات برخی مداحان.
اینها همه مداحانی هستند که وابسته هستند به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و باز تولید می‌کنند اون قرائت سیاسی غالب در هسته اصلی قدرت رو.
انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت نابسامان سهیل عربی زندانی عقیدتی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. در ادامه واکنش‌ها به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق، سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه از نشست فرماندهان نیروهای مسلح ایران و عراق و تصمیم به رزمایش مشترک در مرزهای غربی خبر دادند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به نوشته سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران به دنبال درخواست دولت عراق برای همکاری جمهوری اسلامی برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی دو کشور، روز شنبه فرماندهان نیروهای مسلح در نشستی به ریاست سرلشکر محمد باقری در ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم به رزمایش مشترک با نیروهای عراقی گرفتند. به گفته مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در نشست فرماندهان با تأکید مجدد بر تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق مقرر شد رزمایش مشترک اقتدار توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود. سپاه پاسداران یک شنبه گذشته هم یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در مناطق مرزی با کردستان عراق به یک مانور نظامی دست داده بود. همزمان در تهران اعلام شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تماسی تلفنی با بن علی بلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد که مرزهای بین المللی مخدوش شود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری در این گفتگوی تلفنی که روز پنجشنبه صورت گرفته است با مفید خواندن گفتگوهای سه‌جانبه ایران، ترکیه و عراق در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی و وزرای امور خارجه گفته است که مبنای تصمیمات مصوبات مجلس عراق و تصمیمات دولت العبادی است و قانون اساسی عراق باید محور باشد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، در پاسخ به این پرسش که چرا اقلیم کردستان تهدید به عملیات نظامی می شود، به رادیو فردا می گوید این تهدیدها هم جزی از سیاست مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان است.
خب این به حرکات نظامی و تدارکاتی که به لحاظ مانور نظامی دارم میبینم هر دو کشورم بخشی از اون اصلاح تاکتیک ارعابه که به نوعی بیش از پیش دولت اقلیم و زیر فشار بگذارن، برام اینه که نتیجه این همه پرسی رو ملغا اعلام بکنه و لحاظ اجرایی دنبالش نره علی رغم رأیی که داده شده. نظرم بگیریم که خب این اولین اقدام نیست، اینه که تو قلمرو هوایی کردستان اقلیم اومده عملا بی اختیار شده و کل ورود خروج هواپیماها به منطقه اقلیم متوقف شده. حتی صحبت از اینه که گذرگاه های منطقه اقلیم به ایران و ترکیه رو هم نیروهای عراقی با کمک ایران و ترکیه در دست میگیرند. از اون بر تهدیداتی که ترکیه داره میکنه که حتی به لحاظ نیروهای نفت و تصفیه حساب مربوط به درآمدهای نفت هم با دولت بغداد این کار رو خواهد کرد، نه با دولت اقلیم و بسیاری از سیاست های دیگه. امیدوارم به نظر میاد مجموعهش در خدمت اینه که بیش از پیش دولت اقلیم رو به تجدید نظر وادارن و اینه که پای اجرای این رأیی که داده شده نره. قبل از رفراندوم هم بحث بود که آیا این بیشتر در خدمت اینه که موضع اقلیم و یعنی رأیی که داده میشه در مذاکرات بعدی تقویت بکنه یا واقعا میخوان عملیش بکنند. به نظر میومد که خودشون هم قطعیتی ندارن. الان هم این مجموعه مسائلی که پیش رفته بیشتر به نظر میاد که هر دو تاکتیک و دولت اقلیم در نظر داشته. هم این که اگر فضا خیلی مساعد بود فوری اجراش بکنه و طرف جدایی بره، و اگر هم نشد به هر صورت به عنوان یک برگ برنده داشته باشه که روی میز بذاره و بتونه امتیازات بسیار بیشتری بگیره.
حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت استقلال خواهی بارزانی یعنی تقویت داعش و تل‌آویو و بی‌ثباتی در منطقه. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه قبرس، هم به رادیو فردا میگوید اگرچه همه پرسی عراق را به ایران و ترکیه نزدیک کرده است، اما روابط اقتصادی اقلیم با ترکیه، ایران و روسیه احتمالاً عاملی خواهد بود که گزینه نظامی را تضعیف می‌کند.
و
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه و این باعث خواهد شد که در حقیقت در روزهای آینده نسبت به اقلیم کردستان عراق سیاست و نقشه راه مشترکی رو داشته باشند. طبیعتاً هیچ وقت اقدامات نظامی انجام نخواهد گرفت، یعنی در این حالی که آنکارا و تهران تاکید بر این دارن که از تمامیت ارضی کشور عراق حمایت میکنن، هر گونه اقدام نظامی و ورود به مرزهای سیاسی دولت عراق در حقیقت تخطئه همون دیدگاه ها خواهد بود. در نتیجه به نظر نمیرسه که این منطقی باشه که این دولت ها بتونن وارد فاز نظامی بشن. منتها اگر در صورت هر گونه اقدام تهدیدآمیز و یا در واقع عنادورزانه از سوی اقلیم کردستان عراق، طبیعتاً با درخواست عراق این قضیه انجام میگیره که به طور مشخص هم انجام مانورهای نظامی بین عراق و ترکیه و یا عراق و ایران در روزهای گذشته نمونه بارزی از این قضیه است. اقلیم کردستان قبلا هم با ایران هم با ترکیه و متفق اصلی هر دو این کشور یعنی روسیه تبادل اقتصادی و تجاری عمیقی داشته و هر گونه اقدام بیش از این، یعنی فشارهای زیاد بر اقلیم کردستان و بستن راه‌های تجارت منطقی باعث خواهد شد که تجارت قاچاقی به ترکیه و ایران افزایش پیدا بکنه که این هم مغایر با اهداف تجاری هر دو کشور هستش.
از سوی دیگر پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه پس از نشستی 9 ساعته تمام تصمیمات پارلمان در بغداد پیرامون همه پرسی اخیر این اقلیم را رد و اعلام کرد که حق برگزاری همه پرسی در قانون اساسی تضمین شده است. این در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره قطر خبر از آن داده است که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است در حال تدارک اقدامات حقوقی علیه مقامات کردی مسئول برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز شنبه هشدار داد که همه گزینه‌ها علیه اقلیم کردستان از جمله حمله نظامی روی میز است. همه پرسی در اقلیم کردستان سوم مهر ماه در حالی برگزار شد که این اقدام از سوی دولت مرکزی عراق، کشورهای منطقه و بین المللی و مجامع جهانی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما بیش از دو ماه است که کابینه دولت دوم حسن روحانی کار خود را شروع کرده. با این وجود هنوز دو صندلی در دولت دوازدهم خالی است، وزارت نیرو و وزارت علوم. چالش رئیس جمهوری ایران در انتخاب وزیر علوم و تحقیقات و فناوری همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
انتخاب وزیر علوم در دولت دوازدهم به کلافی پیچیده تبدیل شده است. چندی قبل ضیا هاشمی سرپرست فعلی وزارت علوم به خبرگزاری مهر گفته بود بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک گزینه نهایی این وزارت برای معرفی به مجلس اعلام خواهد شد. با این وجود رئیس جمهور ایران از سفر سازمان ملل برگشت، اما هنوز صندلی خالی وزارتخانه‌های نیرو و علوم و تحقیقات در کابینه پر نشده است. چند روز پیش محمود صادقی نماینده تهران در گفتگو با ایسنا گفت گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان تهران برای تصدی وزارت علوم رضا فرجی داناست. او همچنین گفت در همین رابطه نامه‌ای به رئیس جمهور دادند و دولت نیز از آن استقبال کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت اول آقای روحانی بود که بعد از رأی نیاوردن جعفر میلی منفرد به مجلس معرفی شد. آقای فرجی دانا حدود 9 ماه تنها وزیر علوم بود و در مرداد سال 93 به دلایلی مانند فعالیت‌های دانشجویی، فعالیت نشریات دانشجویی، افشای موضوع بوسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل و همینطور ایراد نمایندگان به برخی از معاونانش استیضاح و برکنار شد. بعد از آقای فرجی دانا هم محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به مجلس معرفی شدند که اونها رأی نیاوردند و محمد فرهادی به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادی آقای روحانی وزیر علوم شد. موضوع وزارت علوم در دولت قبل آقای روحانی و همینطور در دولت‌های پیشین هم همواره مورد بحث بوده، چرا که دانشگاه‌ها یکی از نقاط مهم و تاثیرگذار در فعالیت‌های سیاسی و در جامعه هستند.
محمود صادقی نماینده تهران درباره دیدار با رئیس مجلس و نظر او نسبت به فرجی دانا هم به خبرگزاری ایسنا گفته آقای لاریجانی نیز فرجی دانا را گزینه مناسبی دانسته و گفته باید رایزنی‌هایی صورت گیرد تا سوء تفاهم‌ها برطرف شود. مصطفی خسروی تحلیلگر سیاسی در آمستردام.
منظور از این گونه سوء تفاهم ها نسبت به آقای فرجی دانا بیشتر از شفاف شدن مواضع آقای فرجی دانا در مقابل مسائلی که برای جناح در اصل میشه گفت حاکم در قدرت مهم هست. شخصا حسی که میشه زد این هست که باید با ایشون مذاکره انجام بدن و از ایشون تعهداتی رو بگیرن، از ایشون ضمانت هایی رو بگیرن تا بتونن ایشون رو به عنوان یک وزیر تحمل کنن. این رفتار رو در سالهای گذشته هم بارها و بارها دیدیم، به خصوص در مورد وزارت علوم سختی های بسیاری وجود داره و تا این لحظه ما شاهد هیچ گونه کرنش و یا کوتاه آمدنی از سمت نهادهای مربوط به نهادهای زیر دست رهبری نبودیم نسبت به وزارت علوم. این که مطرح میشه باید با ایشون صحبت کرد و سوء تفاهم ها برطرف کرد، منظور بیشتر به دست آوردن امتیازاتی برای حمایت از این افراد، به خاطر اینکه سیستم معتقده که نباید دانشگاه ها رو کنترلش رو به صورت کامل به دست نیروهای حالا اصلاح طلب یا اعتدالیون بسپاره.
در مرداد ماه سال جاری و زمان رأی اعتماد به کابینه 12، مصطفی معین وزیر اسبق علوم در مطلبی نوشت 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم مورد توافق واقع نشده یا خود افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. به گفته آقای معین این واقعیت تلخی است که تحت تأثیر عوامل به تعبیر او فشار و مداخله‌گر قابل درک است. البته او اشاره‌ای به عوامل فشار و مداخله‌گر نکرده بود، اما با وجود این برخی از چهره‌های سیاسی خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران را متهم می‌کنند که در انتخاب کابینه دومش روشی محافظه‌کارانه به کار گرفته است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قولهایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قولها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارت خونه ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردن.
چندی قبل عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفت یک سری گلایه‌مندی از نحوه رفتار دولت وجود دارد، زیرا به تعبیر او آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده و نظری از آنان نخواسته است.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود. اما در روزهای اخیر سخنان و نقل قول‌های برخی مداحان و تعزیه‌خوانان در ایام محرم درباره اتفاقات تاریخی عاشورا و همچنین مسائل سیاسی کشور با انتقاد گروهی از شخصیت‌های سیاسی و حوزوی روبرو شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس، و از او نخست پرسیدم که سمت و سوی انتقاد مداحان سیاسی در ایران ناظر بر چه گروهایی است.
کسانی که در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله مراسم عزاداری که در حضور رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه در بیت و همینطور اون مراسمی که از صدا و سیما پخش میشه، اینها همه مدعیانی هستن که وابسته هستن به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و باز تولید میکنن اون قرائت سیاسی غالب در هسته اصلی قدرت رو. طبیعتاً مجموع انتقادهایی که اینها بیان میکنن دامن جریانهای میانه رو میگیره یا گروههایی که به تعبیری آشتیجو هستن و از منظر این جامعه مداحان یا اون جریان امنیتی نظامی حاکم در ساختار سیاسی قدرت، اینها دنبال آشتیجویی با دشمن هستن و عزت جمهوری اسلامی رو دارن به حاشیه میبرن. حتی کسانی که در حوزه گفتمانی محافظه‌کاران عمل گرا یا میانه رو قابل دسته‌بندی هستن، یعنی دیگه این انتقادها فقط شامل جنبش سبز یا اصلاح طلبان آوانگارد و رادیکال نمیشه، دامن فقط اصلاح طلبان میانه رو یا حتی اعتدالگرایان رو نمیگیره، بلکه حتی شامل میانه روهای اردوگاه اصولگرایی خواهد شد.
آقای کاظمیان، انتقادهای بسیاری از سوی برخی شخصیت‌های مذهبی درباره محتوای نوحه‌خوانی‌ها و سخنرانی‌ها در ایام محرم مطرح شده. چرا این تعزیه‌خوانی‌های محرم در ایران دست هم در این دو دهه گذشته اینقدر رنگ و بوی سیاسی و جناحی به خودش گرفته؟
با اطمینان میشه گفت که بخش مهمی از این جریانی که شاهدش هستیم برمیگرده به رویکردی که شخص اول نظام اتخاذ کرده، یعنی برخلاف آیت الله خمینی که نسبت وثیقی برقرار نمیکرد با مداحان و حداکثر در برخی از مراسم در حضور ایشون روزخانی صورت میگرفت، آیت الله خامنه‌ای در طول دوره رهبریش یک نقش ویژه و برجسته‌ای به مداحان عطا کرده و دیدارهای سالانه پریودیکال داره با این جامعه. به گزارش رئیس کانون مداحان کشور بیشتر از 56,000 نفر در حال حاضر در کشور مداحی میکنن که خب البته بخش قابل توجهی از اینها مداحان سنتی یا وابسته به لایه‌های اجتماعی مذهبی هستند، اما اون بخشی که دارن کارویژه‌های سیاسی امنیتی هم ایفا میکنن که چهره‌های برجسته مثل خود آقای منصور عرضی، سعید حدادیان، محمود کریمی، حسین سازور، میثم مطیع، محمد رضا طاهری، این افرادی مثل اینها رو که میشه برشمرد، یا رضا هلالی، اینها مجموعاً کسانی هستن که به نوعی یک شبکه مافیایی ایجاد شده مبتنی بر اون اراده کانون مرکزی قدرت و با توجه به رویکردی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته و حتی در دیدار سال گذشتهش با مداحان ایشون تاکید کرد که شما به عنوان مداح میتونید در برابر جنگ روانی دشمن بنیه فکری جوانان رو تقویت کنین و وارد این میدان بشین، یعنی یک بستر مهیایی ایجاد کرده برای این مداحان که به ویژه این اسامی که به برشمردم چهرهای شاخص اون محسوب میشن و فراموش نکنیم که اینها کاملا یک بزینسی حتی ایجاد کردن، بزینسی که برای هر شب مداحی رقمهای نجومی دریافت میکنن که شاید فقط تنه بزنه به درآمدی که برخی از فوتبالیستا یا جراحان برجسته در ایران دارن و این مستقل از امتیازاتی است که این مداحان دریافت میکنن در حوزه تجارتی که دارن و در بزنگاهایی مثل مثلا اعتراضات بعد از انتخابات 88 اینها تمام قد پشت هسته اصلی قدرت میایستن و به نوعی بسیج میکنن اون بدنه حامی حکومت رو برای سرکوبگری.
آقای کاظمیان، از منظر جامعه شناسی هم یه نگاهی به موضوع مدایی‌ها و تعزیه‌خوانی‌های امروز ایران داشته باشیم. به رغم گسترش شبکه‌های مجازی و افزایش حوزه‌های اطلاع رسانی، اما همچنان بسیاری از داستان‌ها و نقل و قول‌هایی که در برخی از این تعزیه‌خوانی‌ها گفته میشه، حتی صدای بسیاری از افراد متعلق به جامعه دینی ایران رو هم درآورده. مشکل این معضل کجاست؟
نقدی که متوجه گزافه‌گویی‌ها یا خرافه‌گویی‌ها یا سخنان غیر مستندی که توسط این مداحان ابراز میشه یا تهییجی که اونا با تکیه بر داده‌های غیر واقعی و نامستند ابراز میکنن و ایجاد میکنن، این نقدی که متوجه اینا میشه جدید نیست. کسان متعددی در اردوگاه متفکران روحانیون شیعه همواره منتقد این وضعیت بودن، اما به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در دوران آیت الله خامنه ای و این استبداد دینی مسلط بر کشور با استفاده از ابزار تبلیغاتی خودش به ویژه صدا و سیما تلاش میکنه که یک قرائت سیاسی هم به دست بده و اون رو تبلیغ کنه. البته فراموش نکنیم که مستقل از اون بخشی که برمیگرده به مداحیای سیاسی در حوزه جامعه سنتی ایران هم طبیعتا یک دلبستگی هایی وجود داره و این رو داره به اشکال مختلف بازتولید میکنه و در میانه این دو گروه، یعنی مداحان وابسته به حکومت یا اون قرائت حکومتی و همینطور مداحان وابسته به جامعه سنتی، یک به نظر من اکثریتی هم وجود داره که برمیگرده به طبقه متوسط شهری در ایران که این هم داره سبک زندگی خودش رو با استفاده از آیین عاشورا یا ایام محرم باز تولید میکنه یا به نوعی خودش رو تطبیق میده، هرچند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین هم همزمان شاهد هستیم که نقدهای جدی داره متوجه این شکل از سوگواری ها میشه، از جمله اینکه برخی از سروده ها عزاداری هایی که مثلا در یزد یا جهرم انجام شده اینها میبینیم که با اقبال روبرو شده، چون نقد استبداد دینی هست و بسیاری از مخاطبان تصور میکنن یا به این ارزیابی رسیدن که این نوعه ها و عزاداری ها همدل هست و همسو هست با جنبش سبز.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی ایران و فعال ملی مذهبی در پاریس بود و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
عرض بنده این است که آیا مردم و ملت کرد عزیز چه برتری و مزیتی به دیگر اقشار یک مملکت، حالا چه ایران باشه یا عراق و ترکیه دارند. این ظلمی که از سوی حاکمان دیکتاتور این کشورها سال هاست که شلاق ستم و تحقیر و شکنجه و فقر رو در اونجا رایج ساخته، نصیب کل ملت اون مملکت ها بوده و نه فقط یک قشر خاص کرد.
آقای خامنه ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید، به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید، به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
اما مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی میگوید که در نظر دارد روز دوشنبه به مجلس شورای اسلامی برود و از مسئولان قوه مقننه دلیل عدم اجرای حکم عفو رهبری در مورد فرزندش را جویا شود. سهیل عربی به اتهام نوشتن مطالبی انتقادی در یک شبکه اجتماعی به 7.5 سال حبس محکوم شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره آخرین وضعیت سهیل عربی با مادر او فرنگیس مظلوم در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اونجا جوابی به ما نمیدن، بلکه اینجا جواب بدن. باز به هر حال اونجا یه نفر شاید اونجا به من جواب بده.
فکر میکنین آیا قوه مقننه این اختیار رو داره که بتونه در پرونده فرزند شما کاری انجام بده؟
فلاتی که ببینین آقای خمسه‌پور، من دیگه شدم مثل غریقی که به هر ریسمونی چنگ میندازه، چاره ندارم. هر جا بشه میرم. حالا فعلا فردا اینجا برم ببینم پناه بر خدا چی میشه. بالاخره یه خبری میشه دیگه، یکی به من جواب بده. چیکار میتونم بکنم؟ بچه‌م داره از بین میره. میخوام فقط بهشون بگم در جایی که رهبر به بچه من افتاده چرا جلوشو میگیرین؟ وقتی قوه قضاییه جوابی به من نمیده، اینا به من جواب بدن. شاید بالاخره یه با انصاف اونجا گیر بیاد، یا به قول خودشون مسلمانی گیر بیاد، بالاخره یه انسان گیر بیاد اونجا جواب منو بده. من که دیگه از هر طریقی وارد شدم و جواب نگرفتم.
خانم مظلوم، این عفو رهبر که بهش اشاره میکنین گویا در اردیبهشت ماه صادر شده بوده. خودتون فکر میکنین یا وکیل فرزندتون به چه علت با توجه به اینکه حکم عفو رهبری صادر شده از آزادی آقای سهیل عربی همچنان امتناع میشه؟
بله، ایشون هم من خودت جواب درستی به ایشون نمیدن. وای به حال من. من حتی با اون یکی وکیلشون آقای چاجم رفتیم یه روز همزمان با هم رسیدیم دادگاه. بعد برگشت به من و گفتش که به همون خانمی که مسئولشون بودن، گفت بابا جان شما، من که وکیلم داریم میپیچونین، چه برسه به این بنده خدا که فرد عادیه؟ خب یه جواب درست به ما بدین. ولی جواب نمیدن. من به خاطر همین دیگه اصلا به قوه قضاییه کار ندارم. میگم خب وقتی به من جواب نمیدن، من دوباره بلنشم برم اونجا، هی از این پله برم بالا با این پای درب و داغون و قلب مریضم، هی برم هی بیام، هیچکی به من این پاس میده به اون پاس میده به این، هیچ کس هم جواب درست حسابی به من نمیده. بلکه انشالله اینجا بتونم جواب بگیرم.
در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی اکنون منتشر شده، درخواست کردین که شما رو همراهی کنند کسانی که با درخواست شما همراهند برای آزادی فرزندتون.
بله، درخواست کردم. بله.
فکر میکنین که از درخواست شما حمایت بشه؟
انشالله که میشه دیگه. به هر انسانی اگر واقعا انسانیت بدونن میان، واقعا میان. ما خیلی آدمای خوب توییم، همه جا داریم، چه ایران چه خارج از کشور، انسان. بالاخره هممون مادریم، هممون فرزندی داریم، پدر داریم. به هر پدر مادر اینقدر تو مملکت ریخته میفهمن، درد منو میفهمن. انشالله که بیان. اومدن قدمشون رو تخ بچشه من، نیومدن من خودم به عنوان یه مادر میرم اعتراضمو میگم. من فقط درخواستم از تمام ملت اینه بدادی یه مادر برسن، و این مادرم خواسته‌ای برای خودش نداره، به خاطر نوش، به خاطر دختر سهیل خواهش میکنم کمکمون کنین، با من همراهی کنین، بزنین یه بچه‌م به پدرش برسه. این دختر 4 سال پدرش رو درست ندیده. آخه رفتن پشت میله و یا مثلا در 2 هفته یه بار بتونه 20 دقیقه پدرش رو ببینه که خب اون به درد نمیخوره، اون برای یه بچه پدر نمیشه. بچه هم همیشه میگه همه پدران میان دنبال بچه هاشون، چرا پدر من نمیاد؟ من مشقامو به کی نشون بدم؟ من شبا کابوس میمونم. بچه هم وقتی که شبا میخواد صبحش بره باباشو ببینه، خدا شاهده برگشت گفت من شبا خواب کبرا و افعی میبینم. اصلا مردم وقتی این حرف از این بچه کوچیک 8 ساله شنیدم. یعنی چی که یه بچه بخواد خواب مار ببینه؟ گفتم یعنی چی مادرم؟ گفت دور من میپیچم ببینیم بچه چه کابوسی داره میبینه، چجور داره زجر میکشه. من فقط اینو میخوام به عنوان یه مادر، میخوام منو همراهی کنید. بچه‌هایی که اونجا، تنها سویل من نه، همشون، همه اینایی که بیگناهن آزاد بشن. آخه به چه جرمی؟ به خاطری که عقیده‌شون رو گفتن. من فقط اینو از مردم میخوام.
فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی در ایران بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. خبرها رو گزارشامون رو پی میگیریم با خبری درباره تلگرام. بنیانگذار شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرده که با ادامه فشار مقامات روسیه و ایران، این شبکه پیامرسان همچنان بر روی حفاظت از اطلاعات کاربران شخصی خود پایبند باقی خواهد ماند. تلگرام اعلام کرده که در ایران 10 میلیون و در ایران 40 میلیون کاربر دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تلگرام حامی آزادی و پایبند به دفاع از حریم شخصی کاربران خود خواهد ماند و فشار برخی دولت‌ها بر این پیام رسان تأثیری بر فعالیت آن نخواهد داشت. این تازه ترین پیام تویتری پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام است. او همچنین در کانال خود در تلگرام نوشت تعقیب قضایی تلگرام در ایران و روسیه خطری برای این شرکت به وجود نمی آورد، زیرا در هیچ کدام از این کشورها به عنوان شخصیت حقوقی حضور نداریم. او افزود به رغم برخی دشواری ها حاضرم هر کاری انجام دهم تا دولت های روسیه و ایران اهرام علیه تلگرام نداشته باشند. این نوشته های پاول دوروف مؤسس تلگرام در حال منتشر شد که هفته گذشته دادستان تهران این شرکت را به ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب به جرایم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سه‌شنبه 4 مهر گفت این که تلگرام خود را تابع قوانین غرب می داند مانع از رسیدگی به این جرم ها نخواهد بود. همان روز پاول دوروف مؤسس تلگرام اعلام کرد که در روسیه نیز تحت پیگرد قانونی است و به گفته وی روسیه نگران است در تشکیل پرونده علیه تلگرام از ایران عقب نماند. در واکنش نیکولای نیکیفرف وزیر ارتباطات روسیه به ریا نوستی گفت اگر تلگرام تابع قوانین روسیه نباشد فعالیت آن در روسیه متوقف خواهد شد. همزمان گرمان کلیمینکا مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت به خبرنگاران گفت دوروف با انتخابی ساده روبروست، یا با دولت ها همکاری میکند و یا تلگرام را تعطیل خواهد کرد.
همه شرکت های بین المللی که در روسیه حضور دارند با دولت همکاری میکنند، با همه دولت ها، نه فقط دولت روسیه، و این یک روال عادی است. اما دوروف با پافشاری بر حفظ حریم شخصی کاربرانش تلگرام را محکوم به نابودی می کند. این گونه نیست که من فردا بخواهم و تلگرام تعطیل شود، بلکه دیر یا زود اقدامی تروریستی و یا اتفاق دیگری را خواهد داد و حتی دولت آمریکا حوصله تلگرام را نخواهد داشت. ما شاهد تحولاتی چنین هستیم.
در واکنش به فشار اخیر روسیه و ایران بر تلگرام، پاول دوروف مؤسس این پیام رسان احتمال مسدود شدن آن را منتفی ندانست، اما گفت راه عبور از محدودیت ها وجود دارد و هر کس که به گفته وی فراموش کند که در سال 2017 هستیم و بخواهد به دهه 30 قرن گذشته بازگردد خود را در طرف اشتباه تاریخ خواهد دید. او همزمان افزود با وجود بحث های ادامه دار در مورد نظارت بر اینترنت و خیلی چیزهایی که به گفته وی میتواند در ایران بهتر شود، تحولات چند سال اخیر نشان میدهد که این کشور در مسیر درست قرار گرفته و به دنبال فراهم آوردن فضای باز است. این در حالی است که حکومت ایران یکی از شدیدترین مقررات سانسور اینترنتی را در جهان دارد و ده‌ها هزار وبسایت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری را فیلتر می‌کند. کریل مارتینوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید دوروف به اذعان خود وی کارشناس ایران نیست، اما به نظرش در مقایسه با آخرین تحولات روسیه حتی ایران کشور آزادتر به نظر میرسد.
تمام ابتکارهای احمقانه‌ای که در روسیه میبینیم به احتمال زیاد به ثمر خواهد نشست و بحث فقط مربوط به فیلترینگ تلگرام یا فیسبوک نیست. اینجا دست کم نیت دولت روشن است و می فهمیم در آستانه انتخابات به دنبال محدود کردن راه‌های ارتباطی شهروندان هستند.
گزارش همکارم آنا رایسکایا بود. اما پس از آن که شامگاه یکشنبه اعلام شد برخورد پلیس اسپانیا با معترضان در حاشیه همه‌پرسی کاتالونیا صدها مجروح بر جای گذاشته، سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که اسپانیا در قبال این خشونت‌ها در دادگاه بین‌المللی باید پاسخگو باشد. آخرین تحولات کاتالونیا رو از همکارم هومن عسگری بشنویم.
همه‌پرسی جدایی منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا امروز یکشنبه در حالی در جریان است که گزارش‌ها حاکی از برخی درگیری‌ها و تلاش نیروهای پلیس برای توقیف صندوق‌های رأی است. بنابر آخرین گزارش‌ها از مجموع 2315 شعبه یخز رأی، پلیس موفق شد تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی بیش از 1300 شعبه را اشغال و پلم کند. به گفته مقام‌های محلی در نتیجه درگیری‌ها در کاتالونیا بیش از 300 تن زخمی شدند. دست کم 11 افسر پلیس هم در بین مجروحان هستند. دولت اعلام کرده در مقابل این رأی‌گیری به تعبیر مادرید غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواهد ایستاد. سوریا ساینز دو سانتا ماریا معاون نخست وزیر اسپانیا امروز اعلام کرد:
تا کنون هیچ همه پرسی به این شکل وجود نداشته است. رفتن به چنین راه غیر عقلانی از همان اول منطقی نبود و ادامه آن هم بی‌معناست. من از دولت کاتالونیا و احزاب سیاسی حامی آنها می‌خواهم به این بی‌مسئولیتی پایان دهند.
بر پایه قانون اساسی مصوب سال 1978 میلادی در اسپانیا، همه پرسی امروز غیر قانونی است، اما چارلز پویدمونت رئیس منطقه کاتالونیا خشونت دولتی را غیر قابل توجیه خواند. او پیشتر اعلام کرد بود در صورت رأی مثبت به استقلال کاتالونیا، دولت محلی ظرف 48 ساعت اعلام استقلال خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از بارسلون مرکز کاتالونیا نیروهای پلیس را نشان می‌دهد که با شکستن برخی مراکز رأی‌گیری شماری از صندوق‌ها و برگه‌های رأی را توقیف کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا گفت به رغم جو نسبتاً آرامی که در بقیه شهرها حاکم است، طرفداران جدایی و باقی ماندن کاتالونیا در اسپانیا همینک به شدت تحت تأثیر احساساتند. به گفته او بخشی از مردم اسپانیا در مقابل تلاش کاتالونیایی ها برای جدایی خشمگین و شگفت زده شدند. آنها میپرسند مگر اسپانیایی بودن ایرادی دارد که آنها میخواهند جدا شوند؟ از یک سو مردم کاتالونیا هستند که مساحتی کمتر از 6.5% کل کشور را در اختیار دارند و جمعیتی حدود 16%. با این همه نزدیک به 1/5 اقتصاد اسپانیا و 25% صادرات این کشور مربوط به این منطقه است. همین موضوع نارضایتی بسیاری را در کاتالونیا برانگیخت، چرا که مردم این منطقه معتقدند بخش زیادی از هزینه‌های کشور ناعادلانه بر دوش آنها قرار دارد. به گزارش CNN سرمایه‌گذاران خارجی هم تاکنون ترجیح دادند دارایی خود را در این ناحیه به کار بیاندازند. با این همه به رغم این حجم فعالیت اقتصادی، بودجه کاتالونیا با کسری مواجه است. کاتالونیا شامل 4 استان است: بارسلونا، خیرونا، لیدا و تاراگونا. بارسلون مرکز کاتالونیا و دومین شهر پرجمعیت اسپانیا است. به رغم توقیف برگه‌های رأی و پلمب اکثر مراکز رأی‌گیری، مقام‌های کاتالونیا از مردم خواستند برگه‌های رأی خود را در خانه چاپ کنند و آنها را به نزدیکترین صندوق رأی‌گیری بیاندازند. همزمان رهبران اتحادیه اروپا با احتیاط وقایع کاتالونیا را زیر نظر گرفتند و در اظهار نظرهایی مشابه حمایت خود را از مادرید و دولت مرکزی اسپانیا اعلام کردند. جوزف بول، رئیس پیشین اسپانیایی پارلمان اروپا، وقایع امروز کاتالونیا را بزرگترین بحران قانون اساسی اروپا از زمان فرو ریختن دیوار برلین توصیف کرد. با این همه بر اساس پیشبینی‌ها در میان مردم کاتالونیا طرفداران جدایی همچنان در اقلیت قرار دارند. مسئله اینجاست که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اکثریت مخالف جدایی بیشتر ترجیح دادند در خانه بمانند. واقعیتی که نتایج رأی‌گیری امروز را بیش از آنچه که هست غیر قابل پیش‌بینی کرده است.
همکارم هومن عسگری آخرین تحولات در منطقه کاتالونیا اسپانیا رو گزارش میداد. اما دیگر همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با رضا دقتی، عکاس خبرنگار سرشناس ایرانی، به عنوان شاهد در بارسلونا و درباره آخرین رویدادهای این شهر از او پرسیده. رضا دقتی:
در شهر بارسلونا امروز هزاران هزار نفر، تعدادش رو فعلا دقیقا نمیشه گفت، برای اینکه همه مدارسی که برای رای گذاری انتخاب شده بود دور این مدارس چندین صد متر بعضی وقتا شاید بیشتر مردم جمع شدن، صف بستن برای رای دادن و چند جا از اینا رو پلیس اول صبح حمله کردن با شدت بسیار بسیار زیاد و حمله به مردمی که جمع شده بودن و دستاشون رو بالا نگه داشته بودن و تمام بازدن اینا و در دو مورد داخل قسمت های رای گیری شدن و صندوق های رای رو با خودشون بردن. در یک مورد تیراندازی شد، گلوله های پلاستیکی به اندازه توپ تنیس و چند نفر زخمی شدن. تعداد زخمیان فعلا دقیق مشخص نیست، میگن صدها نفر زخمی ولی دقیقا معلوم نیست که چی شده. مردم هنوز ادامه دارن رای دادن و خیلی از اونایی که رای میدن همونجا میمونن، میگن که ما تا آخر میمونیم اینجا که اگر پلیس اومد و این صندوقا رو ببره جلوشو بگیریم.
آقای دقتی، در صفحه فیسبوک شما چند ویدیو رو دیدم و در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده پلیس با شدت و با کشیدن مو و پل دادن مردم و حتی زدن باتون اونها رو میخواد متفرق کنه و از مراکز رأی‌گیری دور کنه. آیا شما شاهد این گونه مسائل بودین؟
من بله، در یک موردی بود که پلیس حمله کردن به اون مردمی که تو خیابونا بودن، مردم فرار کردن و برای متفرق کردن مردمم اینا تیراندازی کرده بودن با گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی. اما مردم بسیار عجیب من دیدم که خیلی خیلی آروم با این مسئله برخورد میکنن و اون چیزی که آدم توی مدیترانه یه حالت سراغ بره که بلافاصله عصبانی بشن یا جواب بدن نیست، مثل این که دتهاست که نظر روانی خودشون رو آماده کردن که در مقابل این حرکات پلیس اینا عکس‌العمل مالی نشون ندن.
آقای دقتی، اصولا خواسته برخی یا بسیاری از مردم منطقه کاتالونیا از حکومت مرکزی اسپانیا چی هست و چرا اونها خواهان جدایی از حکومت پادشاهی و تشکیل جمهوری کاتالونیا هستند در صورتی که وضع نسبی مردم کاتالونیا هم خوبه؟
مسئله اقتصادی نیست اینجا. خیلی از کشورهای دنیا هم این مسئله وجود داره، تو در داخل ایران هم این مسئله بسیار شدیدتر وجود داره و اون موقعی هستش که حاکمین و حکومت نشینان و یا پایتختی ها مردم دیگر منطقه رو به نوعی به تمسخر میگیرن. وقتی که شما جزوی کشور باشید اما مرکزیون دائم شما رو تحقیر بکنن به خاطر اینکه از یک قوم دیگه هستید، به خاطر اینکه زبانتان فرق میکنه، به خاطر اینکه به هر حال تفاوتهایی دارید با پایتخت نشینان، به هر حال این مسئله به وجود میاد و این همون گریزه از مرکزی که دقیقا اینا سالها بوده که این مسئله رو داشتن. حتی از زمان جنگ داخلی اسپانیا هم که بود این کاتالونیا بودن که اسپانیا رو نگه داشتن، مقاومت کردن در مقابل فرانکیستا.
رضا دقتی، عکاس خبرنگار سرشناس ایرانی در شهر بارسلونا بود و از آخرین تحولات در کاتالونیا گزارش میداد. در مسابقه جهانی ارکستر که در آلمان برگزار شد، حسین پیشکار، هنرمند 29 ساله ایرانی، جایزه نخست این مسابقه را به ارزش 20 هزار یورو از آن خود کرد. بیشتر بشنویم در همین باره از شهرام میریان.
مسابقه جهانی رهبری ارکستر موسیقی کلاسیک در بخش نسل جوان برای اولین بار است که در آلمان راه اندازی شده. در مسابقه امسال بیش از 80 موسیقیدان جوان از 25 کشور دنیا شرکت کرده بودند که یکی از آنها حسین پیشکار است. این هنرمندان تازه نفس پس از پشت سر گذاشتن رقابتی سخت و فشرده، سرانجام 12 تن آنها به مرحله نهایی و یا فینال راه یافتند. این مرحله از مسابقه در تالار 2000 نفره فیلارمونیک شهر کلن برگزار شد و در پایان داوران که خود از چهره‌های سرشناس موسیقی کلاسیک در آلمان هستند، 3 تن را به عنوان برندگان مسابقه امسال برگزیدند. حسین پیشکار، هنرمند 29 ساله ایرانی، به مقام اول دومینیک بایکیرش از آلمان و آنا راکیتینا از روسیه نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به دست آوردند. به این ترتیب حسین پیشکار برنده جایزه اول مسابقه بین المللی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان ارزش مادی 20,000 یورو شد و برندگان دوم و سوم هم به دریافت جوایز نقدی 10,000 و 5,000 یورویی نائل شدند. تصندرکاران این مسابقه جهانی اجرای چند کنسرت هم برای این سه برنده تدارک دیدند که قرار است در روزهای آینده در چندین شهر بزرگ آلمان برگزار شود. ارکستر سمفونیک بتهوون در شهر بن و چند ارکستر بزرگ دیگر هم حسین پیشکار و دو دیگر برنده مسابقه را همراهی می کنند. حسین پیشکار برنده اول مسابقه جهانی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان در آلمان 29 سال دارد و از دوران کودکی به فراگیری موسیقی پرداخته و دانش آموخته هنرستان عالی موسیقی در تهران است. این هنرمند جوان همچنین در رشته موسیقی در دانشگاه تهران تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرده. حسین پیشکار در کنار تحصیل در آلمان به تدریس تئوری موسیقی و نوازندگی سازهای تار و ستار هم سرگرم است. این هنرمند 29 ساله ایرانی ردیف موسیقی و این سازها را در مکتب استادانی از جمله حسین علیزاده، محمد رضا لطفی و داریوش طلایی فرا گرفته. آقای پیشکار در حال حاضر دانشجوی رشته رهبری ارکستر در دانشگاه روبرت شومان در شهر دوسلدورف آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 27 بازیکن را برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های توگو و روسیه اعلام کرد. در فهرست انتخابی کیروش نام مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران مثل انتخاب ماه گذشته به چشم نمی‌خورد. شجاعی بعد از آنکه همراه تیم باشگاهیش در یونان مقابل تیمی از کشور اسرائیل بازی کرد، برای تیم ملی ایران انتخاب نشد. دو بازی تدارکاتی تیم ایران مقابل توگو و روسیه به ترتیب طی روزهای 13 و 18 مهر ماه انجام می‌شود. با تایید اساسنامه فدراسیون کشتی ایران از سوی اتحادیه بین‌المللی این رشته، سایه تعلیق از کشتی ایران برداشته شد. اتحادیه جهانی کشتی پیش از این هشدار داده بود در صورتی که فدراسیون کشتی ایران اساسنامه خود را در مورد دخالت وزارت ورزش و جوانان در امور این فدراسیون اصلاح نکند، کشتی ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. فدراسیون کشتی ایران روز یکشنبه از تایید اساسنامه اصلاح شده ایران از سوی اتحادیه جهانی کشتی و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک خبر داد و بدین ترتیب این ورزش مدال‌آور ایران در میادین جهانی و المپیکی از زیر سایه تعلیق خارج شد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در راستای مبارزه با دوپینگ 9 کشور بد سابقه در این زمینه را به مدت 1 سال از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. طبق اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، روسیه، قزاقستان، بلاروس، چین، مولداوی، ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و اوکراین 9 کشوری هستند که به دلیل داشتن پرونده دوپینگ ورزشکارانشان طی چندین سال گذشته به مدت 1 سال از شرکت در مسابقات جهانی محروم شدند. و در اتفاقات مهم فوتبالی یکشنبه شب اروپا، در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ در اولین مسابقه بعد از اخراج سرمربیش کارلو آنجلوتی در زمین هرتا برلین با تساوی 2-2 متوقف شد و با فاصله 5 امتیازی از بورسیا دورتموند صدرنشین در مکان دوم جدول باقی ماند. در لیگ برتر انگلیس آرسنال 2-0 از سد برایتون گذشت و لیورپول در خانه نیوکاسل با حساب 1-1 متوقف شد. و در لالیگای اسپانیا در هیاهو و جنجال رأی‌گیری بر سر استقلال کاتالونیا در شهر بارسلون، تیم بارسلونا در ورزشگاه بدون تماشاگر نوکام و پشت درهای بسته با 3 گل لاس پالماس را شکست داد و صدرنشینیش را تثبیت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد باشید. ممنون که همراه ما بودید در این مجله خبری. براتون آرزوی شب و روز خوشی رو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند شرایط زندگی زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک سال تغییر کرده است. آنها هم در ورزشگاه ها حاضر شدند، هم اجازه رانندگی پیدا کردند، هم به مفتیان زن اجازه فتوا داده شد و هم قرار است قانونی برای حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی تدوین شود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در روزهای گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. این صدای شادمانی زنان عربستانی است که برای اولین بار توانستند بدون هراس از پلیس این کشور در خیابان‌های شهرهایشان رانندگی کنند. ویدیوی رانندگی زنان عربستانی و تصویری از شرایط ضمن عقد یک زن عربستانی این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. عکس نشان می‌دهد که زن در عقد ازدواج از همسرش خواسته است تا یک دستگاه اتومبیل تولید سال 2017 برایش بخرد و به او اجازه تحصیل و کار بدهد. اینها نشانه‌های کوچکی هستند از آنچه در هفته گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. هفته‌ای که با حضور زنان در جشن ملی عربستان در ورزشگاه‌ها آغاز شد، با صدور مجوز رانندگی زنان از سال 2018 ادامه یافت و با اجازه صدور فتوا برای زنان مفتی و دستور تدوین قانون حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی به پایان رسید. در شبکه‌های اجتماعی زنان ایرانی می‌گویند که زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک قرن جلو رفتند. پیشرفتی که آنگونه که محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری طلب ساکن آلمان می‌گوید، یک شبه به دست نیامده است.
اولین تلاش‌های زنان برای اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریباً به 3 دهه گذشته برمی‌گرده. اما این روند توی 10 سال گذشته با رشد شبکه‌های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن، خواستار این تغییر شدن. در واقع بحث رانندگی زنان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به قیم دارن.
همه تلاش‌های فعالان زن عربستانی، مقاومت و حتی زندانی شدنشان بر علیه قوانین محدودکننده در عربستان سعودی در شرایطی بود که در این کشور نیز مانند ایران قوانین بر پایه‌های مذهبی استوار است. پایه‌هایی که اکنون به سرعت در عربستان در حال تغییر هستند. محمد جواد اکبرین در مقایسه رابطه میان حکومت عربستان و ایران با سیاستگزاران مذهبی دو کشور می‌گوید:
در نسبت میان قدرت و شریعت تفاوت زیادی وجود نداره در ایران و عربستان. ببینید، من درباره شرعی بودن یا نبودن پاره ای از احکامی که الان دربارش بحث هست صحبت نمی کنم. درباره نسبت قدرت با شریعت صحبت می کنم. قدرت اگر بخواد می تونه احکام شرعی رو تغییر بده. در ایران، در عربستان هم همین اتفاق افتاده. اگر در ایران روزگاری پاره ای از احکام حکمش حرمت بود و به مرزهاش هم نمیشد نزدیک شد حتی و تبعات داشت، بعدها دیدیم که وضعیت تغییر کرد. در این کشور بازی با شطرنج جزو محرمات مسلم بود، اما قدرت آیت الله خمینی اقتضا کرد که وقتی ایشون حکم به حلیت شطرنج بدون قمار داد، این حکم سرنوشتش تغییر کرد. درباره موسیقی هم همینطور، درباره آرایش زنان در سینما هم همین اتفاق افتاد. پاره ای از احکام در ایران این سرنوشت رو داشت. در عربستان هم چیزی که تا مدتی پیش اگر کسی به مرزهاش نزدیک میشد، اگر کسی مرتکبش میشد، مثل رانندگی زنان، ممکن بود بازداشت بشه. اون وقت الان قدرت حاکم اون رو حلال اعلام میکنه، مجاز اعلام میکنه، بقیه فقها میان پشتش، همونطور که پشت آیت الله خمینی اومدن بعضی از احکامی که ایشون صادر کرد و متفاوت بود با قرائت رسمی از شریعت یا فتاوای رسمی که قبلا صادر شده بود.
محسن فرشیدی اما تغییرات جاری در عربستان را تا حد زیادی مؤثر از فشارهای بین المللی می داند.
اتفاقی که الان در جامعه عربستان داره میفته اینه که در کنار تلاش‌های خود زنان برای این تغییرات، اون جامعه سنتی عربستان و اون حاکمیت عربستان هم داره آهسته آهسته به این تغییرات تن میده. این اتفاقی که برای رانندگی الان افتاده رو میتونیم بخشی از اون سند 20 و اصلاحات بزرگ در این کشور ببینیم. این تغییرات توی چند بخش از جمله اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی. اونجایی که به بخش اجتماعی میرسه، بزرگترین مشکل جامعه عربستان برای پیوستن بهتر به جامعه جهانی الان بحث زنانه. در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی هر جایی که نماینده‌های عربستان وجود دارن به این موضوع اشاره شده و اونها ناگزیر هستند که برای اون پیشرفت و اون چشم اندازی که دارن بحث زنان رو به شکلی حل بکنن. ما تو این سند میبینیم که توی حوزه اجتماعی زنان به عنوان کسانی که برابر با مردان هستند باید به حقوق اولیه‌شون برسن. اما مشکلی که در واقع اونجا وجود داره اینه که طبق اسکری نظرسنجی که در گذشته صورت گرفته، نزدیک به 85% طیف سنتی جامعه با این قوانین ضد زن همراه هستند. ما در عربستان یک بخش روحانیون تندرو و محافظه‌کاری رو داریم که اونها هم در واقع خیلی قدرت سیاسی بالایی دارن و با احکامی که میدن میتونن جلوی یک سری از چیزها رو سد بکنن از تغییراتون.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به موضوع تغییرات قانونی عربستان سعودی در جهت احقاق حقوق زنان این کشور. پذیرش سند 20C از سوی جمهوری اسلامی را که حتما یادتان هست، سندی که همزمان با انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری موجی از اعتراضات را به همراه آورد و طلبه‌های زن را در شهرهای مشهد و قم به خیابان‌ها کشاند. همانطور که محسن فرشیدی هم اشاره کرد، اما همین سند که عربستان سعودی نیز اجرای آن را پذیرفته، سبب تغییراتی چشمگیر در حقوق زنان عربستانی شده است. از سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه میپرسم چگونه است که در دو کشور اسلامی که هر دو داعیه رهبری جهان اسلام را دارند، کشوری مثل عربستان اجرای این سند را میپذیرد و کشور دیگری چون ایران به آن تن نمیدهد؟
عربستان تلاش داره که به تدریج اون چهره‌ای که از این کشور در بیرون از عربستان و در نزد افکار عمومی جهان وجود داره را تغییر بده و تلاش بکنه که در حقیقت با یه سری اصلاحات و برخی امتیازاتی که به جامعه مدنی میده، به نوعی در واقع از عربستان یه چهره جدیدی و چهره متفاوتی از اون چهره خشن و سنتی گذشته به وجود بیاره. و سندهای بین‌المللی یک فرصت خوبی هستن برای اینکه این کشور به این بهانه با وجود مخالفت‌های درونی تلاش بکنه که گام‌های مثبت به جلو در جهت اصلاحات اجتماعی برداره.
سعید پیوندی در مورد نگاه ایران به پیوستن به سند 20C میگوید:
صحبت ایران بسیار تلاش میکنه که در بعد مذهبی و ایدئولوژی خودشو متفاوت نشون بده و این هویت در حقیقت اسلامی رو به هر قیمتی هست ازش دفاع بکنه. بنابراین در مقابل افکار عمومی بین‌المللی و یا در مقابل اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنن، مقاومت بیشتری می‌کنه و به خصوص جناح محافظه‌کار حکومت و از جمله آقای خامنه‌ای به صورت چالش به این سندها نگاه می‌کنن تا اینکه در تلاش رفع مشکلات داخلی باشن یا تلاش بکنن که افکار عمومی خودشون رو بهتر بفهمن.
از مقایسه تغییرات حقوقی زنان ایرانی و عربستانی می‌توان دریافت که زنان ایرانی برای تغییر قوانینشان راهی دشوار پیش رو دارند، راهی که به گفته محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه اجتناب ناپذیر است.
من منکر این نیستم که مصالح سیاست خارجی عربستان و چه بسا پاره ای از فشارهای حقوقی بین المللی این حکومت رو وادار کرد که به بعضی از تغییرات تن بده، اما چه کسانی این توقع رو ایجاد کردند این صدا رو رسوندند به جامعه بین المللی که ما داریم خفه میشیم، ما نیاز داریم به این تغییرات، که در وقت مبادا اون وقت دولت عربستان ببینه که اگر میخواد صورت خودش رو و تصویر خودش رو بهتر بکنه در دنیا باید به این صداها جواب بده. یعنی میخوام بگم یک رابطه دو طرفه وجود داره بین تمام فعالیت هایی که زنان این مدت در عربستان برای احقاق حقوقشون انجام دادند و بستر رو آماده کردند برای اتفاقی که الان افتاده و اون در واقع تأمین مصالح عربستان هست در رابطه با جامعه بین‌المللی و در تحسین صورتش در دنیا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.